امروز دوشنبه است، 12 اسفند ماه 1398 که برابر با دوم ماه مارس 2020 دوشنبه است. در خدمت شما با مخاطبین این گفتگوها چند مناسبت داره. الان من یه مقاله هم نوشتم که هنوز منتشرش هم نکردم، دیشب تمومش کردم و عنوانش هم گذاشتم به این که یک رفراندوم دیگه‌ای در راه هستش. رفراندوم چند تا رفراندوم داشته این رژیم، یکیش برمیگرده به اون چند بار با هم دیگه صحبت کردیم، اون زلزله‌ای که در کرمانشاه شد، یکیش برمیگرده به اون که همون زلزله مردم گفتن که این رژیم رو بهش اعتماد دارن، ندارن و نمیخوانش و به خودشون اعتماد دارن و خودشون تدبیر امور رو در دست گرفتن. اومد جلوتر تا همین چند ماه پیش مسئله تحریم راهپیمایی 22 بهمن بود و بعد از اون جالبتر و گویاتر تحریم نمایش مسخره به ظاهر انتخابات بود که یک رفراندومی بود واقعا برای این رژیم. حالا باز دوباره یک، به نظر من یک رفراندوم میشه بهش نگاه کرد به این ترتیب که به هیچ وجه اون نش جنبه سلبیش اینه که ما مردم به تو رژیم اصلا اعتماد نداریم، به غیر از دروغ و نیرنگ و تزویر و خرافات و حیله چیزی دیگه ای نداشتی، از اون برم فساد و سوء مدیریت و بیلیاقتی و بیکفایتی، هرچی بگم کم گفتم از این عبارات بخوام استفاده بکنم. و از طرف دیگه جنبه ایجابیش این رفراندوم اینه که نه، به خودمون اعتماد داریم، خود ما مردم میریم تو خیابونا ماسک و دستکش و الکل اینا تقسیم میکنیم، فیلماش توی این رسانه های به اصطلاح شبکه بندی های اجتماعی دست به دست میشه، جوان ها توی رشت رفتن مثلا آوربانک ها رو، این اتوبوس ها رو، میله ها رو، دستگیره ها رو ضد عفونی میکنن، اون یکی تو خیابون پشت چراغ قرمز مثل این دست فروش ها که هستن به صورت مجانی به ماشین هایی که پشت چراغ قرمز وای میسن ماسک و دستکش و اینجور چیزا تقسیم میکنه اینا. الان متاسفانه به خاطر اینه که بایستی که از اجتماعات اجتناب کرد، نمیشه مثل اون چند روزی که منجر شد به تحریم خیابانها، خیابانها تسخیر بشه، قبل از اینه که تحریم شد خیابانها در روز دوم اسفند ماه و به تبع اون انتخابات توسط دانشجوها بعضی از خیابانها و بعضی از دانشگاه‌ها رو در اختیار گرفتن و تسخیر کردن. الان ولی باید واقعا برای حفظ صحه و برای اینه که این ویروس بیشتر از این سرایت نکنه تو خونه هاشون بمونن مردم، ولی نه به صورت یک در خانه ماندن منفعل، بلکه یه تسخیر فضای مجازی برای اطلاع رسانی، برای اینی که درامیختن با افکار عمومی در داخل ایران و در خارج ایران، برای اینی که این یکی رفراندوم رو هم باز یک قلمرو دیگه از رژیم تسخیر بشه که بلکه با امید خدا زودتر شر این رژیم کنده بشه، که هر چی رو اینا بهش دست زدن به غیر از خرابی چیزی بار نیاوردن. منتها اون تمهیدات اقتصاد، تمهید که چه ارز کنم، اون خرابکاری های اقتصادی که میکردن خودشون رانتش رو میخوردن و منفعت میکردن با اون سوء مدیریت و این حرفا، ولی همون زورگویی و سوء مدیریت و بیکفایتی و بیلیاقتی رو در علم طب و پیشگیری و بهداشت هم به کار بردن، غافل از این که علم زور نمیفهمه، همونطور که علم اقتصاد زور نمیفهمه و دودش تو چشم تمام تقریبا مردم ایران رفته، حالا دود سوء مدیریت زور گفتن به علم پزشکی هم به صورت کرونا شده که دیگه اون نمیشناسی که تو خامنه ای هستی یا عرض شود که تو یه آدم غیر معمولی هستی توی خیابون یا هر کسی دیگه. یه صحبتی رو فکر میکنم که به این مناسبت با این به اصطلاح زمینه در اختیار هموطنانون بذاریم، موقعیت داشته باشیم. حالا سعی میکنم بعد از این گفتگو مقاله خودم رو منتشر بکنم و خوشحال میشم که نظرات جناب آقایون بشنوم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، گفت سعدی در باب قحطی که در سوریه اون زمان شده بود شعر سروده، گفت چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردندش. حالا هم این ویروس به ایران سرایت کرده، کار اولی که هموطنان ما میباید بکنن این است که این رو وسیله نکنن برای فراموش کردن مسائل اساسی دیگر، بلکه این رو باید اضافه کنن بر اون مسائل و از خود بپرسند چرا ما این کشور که حق داریم زندگی در رشدی داشته باشیم، حق داریم طبیعت آبادانی داشته باشیم، حق داریم جامعه سالمی داشته باشیم، گرفتار فقر و خشونت و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جنگ‌های نهگانه و حالا هم این ویروس. این سوال که از خودشون بکنن و نخواهند اون جنبش تحریم رو رها کنن، یک رشته کارهاست که در سطح جامعه شدنی است که بسا این کارها رو پزشکان و فرض کنم کسانی که شناسی‌های علمی دارن درباره این بیماری و بیماری‌های دیگر نتوانن به مردم ایران یادآور بشوند، چون اونا در همون زمینه خودشون میتوانن بگوین که چه کارهای مردم میتونن بکنن چه کارهای نباید بکنن. اما اونی که میشود در این فرصت به مردم ایران گفت این است: یک، قرنطینه که میگویند آقایان پزشکان، یعنی که اون بیماری اگر در یک نفر در اون بمانه به دیگری شرارت نکنه، اگر در یک خانواده است در اون خانواده بمونه به دیگران شرارت نکنه، اگر تا یک شهره در اون شهر بمونه به جای دیگه شرارت نکنه. و شما نگاه کنید این بیماری در یک شهر چین پیدا شده، رئیس بیمارستانی یا پزشک، حالا من نمیدونم مقامش چی بوده، پزشک هشدار میده، دبیر حزب این بهش بر میخوره که نباید اصلا هم چیزی رو عنوان کنی و اون بیچاره رو تحت فشار قرار میده، ازش غلط‌تر دامنامه هم میگیره، حالا پزشک هم از دنیا رفت. به موقع عمل نمی شود، این شروع پیدا میکنه، حالا از اون شهر دنیا رو گرفته. ده. که اگر مثلا همون روز اول اقدام می شد احتمال داشته مثلا همچه مسئله برای گفتگو نمی داشته. خب حالا در ایران هم همینه، انتقال بیمار از محل بیماری به جاهای شهرها و محلهای دیگر، یعنی انتقال خود بیماری از یه جا و جاهای دیگه. پس نه به رژیم باید اجازه داد که این کار بکنه، نه خود افراد میباید این کار بکنن. این یک مسئله. مسئله دوم اینکه این رژیم 40 سال و 40 سال الان بگیم از خردادش هست که کودتا کردن، شما مردم ایران یک کار رو سراغ کنید تو ذهن خودتون که اینا آغاز کردن با موفقیت تمام کردن دلیل. تمام کرده باشن. اگر یافتید میتونید امیدوار باشید که اینم دومیش. همون زلزله که شما میگید در غرب ایران رخ داد، هنوز که هنوز این رژیم نتونسته اون عوارض زلزله رو رفع کنه با همه کمک هایی که مردم کردن. خب این هم این حالا بگم گروگانگیری در شکست تمام شد، جنگ در شکست تمام شد، این قضیه قرارداد وین که بهش اسم برجام دادن در این میبینید که در چه وضعی داره، چه روزگاری افتاده. و اینکه خود انقلاب چه بر سرش آوردن، خود دین رو چه بر سرش آوردن، این روحانیت رو چه روز انداختن، اینا یکی دوتا و اینا نیست که بگیم که در یه مورد اینا موفق بودن. یکی از مواردی که و در خور توجه صدور نیروهای محرکه از این کشوره، اصلا انقلاب برای این شد که نیروهای محرکه رو رژیم شاه یا تخریب میکرد یا از ایران اینا اگر انسان بودن یا سرمایه بودن میرفتن میرفت بیرون. حالا دانشگاه های ما اون بهترین درس خونده هاش رو صادر میکنه، میرن خارج، سرمایه ها میرون، منابع هر چی داریم، حالا که این رژیم بودجه داشته که چوب هر راج زده هر چی در مالکیت دولت. خب پس این یک کشور بی خودی بیابان نمیشه، هم شما مردم سهم دارید در بیابان کردن همین رژیم. خب حالا یک رژیمی که در هر کاری تصدی کرده این رو به شکست رسونده، هر جمله همین ولایت مطلقه فقیه رو، الان شما ببینید این مرادف با چیه، مترادف با چیه؟ وقتی میگویم ولایت مطلقه فقیه در ذهن شما ایرانی چی میاد؟ اگه غیر زور و زورگویی و تجاوز و فساد و خیانت و جنایت میاد، این موفق شده. اگر نه همین ها به تو ذهن شما میاد که باز همین ولایت فقیه هم اینا خراب کردن، در شکست به پایان بردن. دین خالی، ولایت مطلقه مساوی با زورگویی و درماندگی. این درماندگیش در قلمروهای مختلفی بسیار آشکاره. پس در این قلم رو هم آدمی سلامت خودش رو نمی باید نسبت به سهل انگار بشه، به این عنوان که آقای وزیر بهداشت گفته است که 300,000 به اصطلاح اکیپ مجهز یک به یک در خانه های مردم ایران رو در سر تا سر ایران ایشون خواهد زد و بیمار و غیر بیمار از هم مشخص و خلاصه این بیماری رو در هم خواهد توبید، شکست خواهد داد. کرد چه بهتر، ما نمیگوییم که نه نکن، چون اگر کرده معناش اینه که این رژیم محفظ باشده، جان حیات این مردم بسیار عزیزه، میتونید بکنید. اما شما مردم میگم به این اعلان ها دل خوش نکنید. خود شما به ترتیبی که آقایان و خانم های پزشک به شما میگویند عمل بکنید، میتوانید بر بیماری غلبه کنید. بنابراین اون رفراندومی که شما میفرمایید در واقع دو تا کاره، یکی این که ما تواناییم، ما مردم حالا دیگه فرهنگ زندگی پیدا کردیم، این بسیار مسئله مهمیه. این رژیم 40 سال مبلغ و مروج و عملی کننده فلسفه مرگ، حیات رو بی ارزش کرده در کشور. الان این فرصت رو شما باید محترم بشمارید، هم بر بیماری غلبه کنید، هم فلسفه حیات رو جانشین فلسفه مرگ بکنید. اگر میخواهید ایران بماند و شما به عنوان یک ملت ادامه حیات بدید در سرفرازی و رشد. این مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله رابطه علم و دینه. این که این آقایان این دوتا رو مقابل کردن و ضد یک دیگر کردن، یکی از جنایت‌های مهم این جماعت است. روز اول به این عنوان، چون آدم های بیسوادی بودن و بیمایه بودن و میخواستن این مقامات دولت رو تصرف کنن، این شعار مکتبی مقدمه رو ترکن به اجرا هم گذاشتن. مکتب بر تخصص مقدم است. مکتبیه اون زمان میگفتن بی سواد با دین مرجح است بر با علم بی دین. دستاویزش این. حالا هم میگوین به این که اهل ایمان اگر شما باشید این بیماری در شما کارگر نمیشه. باید گوش به حرف این اینا که اهل خود رو پزشک و اینا میدونم ندید. خب اول که این قرآن میگوید در اون چه بدان علم نداری پیروی نکن، از اون چه بدان علم نداری پیروی نکن. خیلی سریع روشن خود رو دین علم میدونه، نه دین ذات علم. حالا اگر این حتی با درمان هم نتونه یه دین به چنون خالی کرده باشن که حتی درمان میگه آقا بیا من درمانت کنم، میگه نه من دیندارم خدا منو شفا میده، این خیلی دیگه دین رو خالی کردن از محتوا. این است که حالا دیدم که بعضی از این روحانیون گفتن از سهم امام هم می شود هزینه کرد برای مبارزه با این بیماری. این یک طرف قضیه، البته اینا دولتی نیستن. یک طرف قضیه اون طرفی که خرافه پروری می کنه و راه افتادن که نه با راهکارهای شد قضیه حقوق بشر که میگفتن حقوق بشر اسلامی جور دیگه است. این بیماری بیماریش که جهانگیره و درمانی که دارد اگر مثلا واکسن بود سرم بود بنابر مورد که اینها پیدا شده بود که مشکل حل شده بود، اصلا جای بحث نداشت. حالا که اون نشده میره روی مراقبت ها و درمان هایی که پزشکان یافتن که عده رو درمان میکنه، عده خیلی زیادی ها. خب این را هم از این مردم بخوان دریغ کنن با مصیبت. از شما الان یه مردم ایران فرصتی دارید به که آشتی بدید در رفتار روزانه خودتون، در زندگی روزانه خودتون به علم نقش بدید و به این طرز فکر خودتون و دین خودتون رو با این آشتی بدید. این به شما امکان میده یکی از مهمترین قلمروهای نه تنها این رژیم رو بلکه کل این دستگاه خرافه ساز و غیر عقلانی ساز رو تعطیل بشه و شما یک فضای بسیار وسیعی پیدا میکنید برای زندگی بدون سلطه زور. این هم یک نکته از نکات مهمی که می شود به شما مردم ایران خاطر نشان کرد. میمونم نکته چهارم که یادآور بشوم و آن این است که میگویند این بیماری از بلاد کفر به ایران آمده و بله با معلوم از چین آمده، حالا اونجا اسمی بلاد کفره، بلقه از اونجا آمده. ولی خب شما که با همون چین بیشتر معاملاتون با همون بلاد کفره گه. وارد کردن مثلا ایمان و کفر در امری که مردم بهش مبتلا هستن، فردا آمدیم و گفتن که این سواکسن یا این سرم رو فلان پزشک پیدا کرده و مثلا این یه موزه یه وقت برزت ایران گرفته، یا ایران طبعی کشوریست که ایران از او خوشش نمیاد، این رژیم از او خوشش نمیاد، او تکلیف چیه؟ نباید استفاده کرد. یک عقل، عقل مستقل و آزاد، عقلی که به دین به مثابه روش زندگی باور دارد، نه به عنوان اینکه انسان در دین برای انسان، انسان رو برای دین نمیدونه، چون انسان برای دین دروغه. اینا که این دروغ میسازن نانشو میخورن، برای اینکه شما مردم رو به هر کاری که میخوان وادار کنن. اگر دین رو شما روش زندگی خود بشناسید، وقت روزمره این روش رو به کار میبرید. هر جا دیدید که این روش رو بخواید ببرید زور توشه، میفهمید این حرف دین نیست. لا اکراه به دین، در دین اکراه نیست، یعنی دستوری دینی وجود نداره که توش دور باشه. اگر اینها به شما بگوین هست، دور میگن. از جمله اونایی درمان، حالا خود اینا از باب اضطرار در فکر میگوین، از باب اضطرار اکل میت هم به اصطلاح خوردن میت هم جایز میشود. حالا که دیگه اضطرار بیشتر از این چه میشود که کشوری تهدید میشود. حالا دیدیم که میگه امریکا گفته که ما حاضریم کمک کنیم، این طرف ایران میگه آقا ما کمک تو رو نمیخوام، یا اصلا باور نداریم بگه شما راست میگید. این رفتارها که از جان و مردم مایه گذاشتن یه چیزه که بسیار مهمه، گفتم اینا تو فلسفه چگونه مردن تو کلشونه، اونی که براشون اهمیت نداره زندگی شما مردم. دو این که تو دنیا شما چجوری خود این ملت رو میخواید معرفی کنید؟ آقا ایالات متحده به عنوان سلطه‌گر ما باش مخالف، به عنوان پزشک و دارو هم مخالفی، خب اگر اینجوره است و شما همه این که بیماری از بلاد کف میاد، این عبا عمامه شما هم که از بلاد کف میاد، که این وسایل فنی که به کار میبرید این هم از بلاد کف میاد. پس این بلاد کف برای فقط وقتیست که شما لازم دارید توجیه کنی. و اینا رفتارهاییست که شما مردم ایران اینا رو اگر نپذیرید، این آقایان ببینن که این حرفای نامربوط سر تا پا غلطشون، مایه اصلا سخیف و مایه بی اعتباری بی شخصیتی جامعه ما در جهان می شود، اینا رو نپذیرید، اینها نمیتوانن بگوین. اینا فکر میکنن فتح الفتوح میکنن که بگوین آقا ما نه داروی امریکا رو میخواییم، نه کمک پزشکی امریکا رو میخواییم. این همه پزشک ایرانی در امریکا هست. اینا اطمینان داشته باشن که مثلا اگر بیان به وطنشون خدمت بکنن سالم هم میتونن برگردن. شما میگی نه یعنی برگردن، نه یعنی عمل کنن. این شیوه رفتارها میگویم که از سخافت فکر، از زور مداری عقل میاد. ربطی به مخالفت با امریکا به عنوان سلطه‌گر مطلقا ندارد. و بعد در واقع شما دارید توجیه میکنید آقای ترامپ رو. اون همه تحریم کرده این مردم رو و حالا میگه بفرمایید من رو نه کی گفته که من درمان رو بیماری رو تحریم کردم، من خودم هم بهشون کمک کردم، میگن نمیخواد. به جایی که این فرصت رو مختنم به شماره این رژیم و اسباب این که اقلن این دارو و درمان و مواد غذایی به طور کامل از این تحریم ها خارج بشود، این مختنم به شماره برای این نتیجه نه. بخش او میگوید که ما نمیخواییم، یعنی که همون تحریم ها رو نگه دار. بله خب این تحریم ها رو نگه داره جیبای مافیا ها پر میشود، ولی مردم ایران هم از این بیماری و بیماری های دیگر کشتار میشود. این هم نکته چهارمی که به نظر رسید که با شما در میان میکنم. اون نکته پنجم که مربوط میشه به اخلاق و باور. صحبت این آقای رئیسی چه جنایتکار تاریخی که شده رئیس قوه قضاییه خوب جور کردن ها، یک قاتل تاریخی رئیس قوه قضاییه. این آقایی که قالیبافی که میگفت من رضا خان دین دارم، اونم که رئیس مجلس. حالا اگر آقای خامنه‌ای قبل از این پایان این دوره آقای روحانی از دنیا برود، یک مثلا اگر بگیم که یک صدای غیری هم توشونه، صدای آقای روحانی میشه برای تعیین جانشین. حالا اگر نه بعد یکی هم مثل این دوتا بکن بگذارن مرمان رئیس جمهور، مجموعه کامله، مجموعه جنایتکاران، دزدان، فاسدان کامل. خب حالا ایشون دستور داده که با این احتکار کنندگان ارفاق نشود، سلامت مردم چنین چند. یکی به این آقا بگوید آقای بعد از وقوع، اینهایی که حالا میگویی میباید یک ماه پیش فرمایش میفرمودید و مثلا این قوه قضاییه، قوه مجریه عمل میکردن، احتکار رو بی محل میکردن، مردم فرد فرد مجهز میشدن و این مشکلی وجود نداشت. حالا که گفت که نه در دواخانه ها پیدا میشه چیزهای مایحتاج اولیه مبارزه با این بیماری، نه تو انبارها باید بروید پیدا کنید آیا هست یا نیست، یا به قول خود شما از خارج کشور خارج کردن جاهای دیگه با سود بیشتر فروختن. پس شما در موقع عمل نکردی، حالا جیغ به نفع میکشی، یعنی ما اینقدر اهمیت میدیم. حالا که بعد وقوعه که اهمیت میدادی، یه ماه پیش باید اهمیت میدادی، مخفی هم نمیکردی بیماری رو. اون کاری به گفتم با این رژیم که از این چیزی جز فساد و جنایت و خیانت واقعا نمیشه انتظار داشت. ولی اگر میشد خب ما میگفتیم بله میشه از این رژیم چیزی انتظار داشت. اما از شما مردم چطور؟ آخه شما که این فرصت رو مختنم میشمرید برای احتکار، فکر اینو بکنید. این به قول آقای دکتری از اون بیماری ها نیست که بگه که چون شما پول داریم سراغ شما نیاد. این باید ریشه کم بشه. امنیت عمومی پدید بیاد. اگر نه هیچ کس امنیت نداره. شما به جایی که کمک کنید که این زودتر این ابتلا این بیماری فراگیر و مصری واگیر این جمع بشه و
بله آقای بنی‌صدر متاسفانه مثل که صداتون قطع شد. بله حالا من یه چند دقیقه منتظر میشم بسید بس بشه صدا. بله مثل که بله بفرمید الان یه چند لحظه صداتون قطع شده بود ولی الان دارم صداتون رو. بفرمید خواهش میکنم.
بله میگفتم که اینا که وارد کننده ها اون توزیع کننده ها اینها که احتکار میکنن یا از فرصت استفاده میکنن برای چند برابر فروختن اینها توجه بکنن که این به قول شما این بیماری مرز نمیشناسه که بیاد بگه ها این آقا چون پولدار است از احتکار پولدار شده من کاری به کار این ندارم. اگر شیوع پیدا بکنند همه رو فرا میگیرن. شما هم نمیتونی از کشور فرار کنی بری جای دیگه که اونجا در امان بمانی. اولا راد نمیدن به هر جا بری اگر را بدن هم میبرن تو قرنطینه. ثانی هم به این که خب جای دیگه هم شروع داره این بیماری رو باید ریشه‌کن کرد. ریشه کردنش هم به این است که همگان امکان درمان پیدا کنند. پس شما یه نقش مهم دارید. اون این است که این فرصت رو برای پر کردن جیب مختنم نشمارید. یک خورده اخلاق، یه مقدار وجدان به حقوق، یه مقدار انسانیت، یه مقدار معنویت، این خودش یه درمان بزرگی است برای انسان شدن. و این یه محیطه که امنی در جامعه ایجاد میکنه، این حالت اضطراب و وحشت رو از بین میبره. آدمی که با اطمینان خاطر با مرض روبرو شد فرق میکنه وضعش با آدمی که از ترس و اضطراب با بیماری روبرو میشه. دومی تسلیم میشه، اولی مقاومت میکنه و بیماری رو شکست میده. اینا به نظرم رسید که مواردی بودن که با مردم ایران در میان گذاشتم که اگر به این امور توجه بکنن شاید ما موفق تر باشیم از جامعه های دیگر در این شکن کردن این بیماری و اون فرهنگ استقلال و آزادی را هم از رهگذر این مبارزه پیدا کنیم و به دنیا بگیم که ما یه ملتی هستیم با فرهنگ و این رژیم تناسبی با ما به عنوان ملت با فرهنگ ندارد و دیر یا زود باید جاش بده به دولت حقوقمندی که سازگاری دارد با ملت با فرهنگ.
بله بله خیلی ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر، مناسبت خیلی خوبی داشت. از دید من آقای بنی‌صدر اون کسانی که احتکار میکنن و اون کسانی که واقعا کارهای دیگه خلاف شؤونات انسانی رو میکنن در چنین شرایطی اونا در اقلیت محض هستن. همطور که عرض کردم تو این رسانه های شخصی که میگردید تو اون شبکه بندی های اجتماعی پر از خودگذشتگی، پر از ایثار، پر از رفاقت، دوستی، اون چی که سرمایه اجتماعی بهش میگن توی فرنگ، علارغم این فشاری که از بالا به پایین به تمام مردم میاد، این واقعا عشق تو چشه آدم جمع میشه، عشق شوق. ناسلامتی ما کشور شاعری هستیم که بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک پیکرن. این اون آقایون یا خانم هایی که احتکار میکنن به قول شما و غیر و ذالک واقعا نشاید که نامش نهند آدمی. هر شبت که یک غمی پیش اومده، یک ناراحتی پیش اومده دوباره در کشور ما، ولی باز برگردیم به ادبیات فارسی که چقدر میتونه کمک بکنه معضلات اجتماعی رو، و بریم سراغ مولانا که میگه چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. و حالا برای اینه که این غم، از این غمی که پیش اومده چه کار بکنیم که شادی ازش در بیاد، شادی افزودن بشه، که اگر که اینطور بشه روزه جانت، اون بهشت زندگی ما، گل و سوسن فراوان درش خواهد بود. و همونطور که در ابتدا عرض کردم، می توانیم ریشه این معضلات رو که امروز کروناست، دیروز بنزینه، پریروز سیله، اون یکی زلزله است، این ریشه واقعا این معضلات رو بخشکانیم و اون گل و سوسن در روزه جانمون رو خودمون در ساختن چنین سرنوشتی سهیم بشیم. که چندین بار این ملت از انقلاب 1357 بگیر تا حالا این رو ثابت کردن که نه تنها برازندش هستن، نه تنها لیاقتشو دارن، بلکه یک سرمشقی هستن در تمام دنیا. امیدواریم که چنین باشه. اگه فرمایش دیگه ای اگر که دارید بفرمایید، وگرنه وقت خوشی رو برای شما.
نه بله، روشنه که اینا اقلیت هم و اگه این کار برای زشت غیر انسانی و زد که انسانی را می کنن، روشنه که همبستگی و همدردی به طور گسترده انجام می گیره. با این حال این اقلیت رژیمی داریم که امکانات مالی دست این اقلیته.
دقیقا
بنابراین از این جهت است که اونها باید بدانند که این فرصت‌ها است برای اینکه با این مردم اخت بگیرن، نه اینکه این فرصت‌ها فرصت‌هایی باشه که ددمنشی خود رو به مردم نشون بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای بنی صدر، وقت خوشی را برای شما آرزو میکنم و سلامتی و تندرستی. خداحافظ.
خداحافظ.